ساعت 16 ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 19 بهمن 1398 هجری شمسی برابر با 8 فوریه 2020 میلادی. من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها در این برنامه خبری بعد از ظهر ایران نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. سمیرا قرایی.
خیلی ممنونم. من هم سلام می کنم به همه شما همراهان رادیو فردا. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه صبح شنبه در صدای جمهوری اسلامی ایران به پرونده کلاهبرداری از کاندیداهای احتمالی مجلس شورای اسلامی اشاره و اتهام این افراد را مشخصاً کلاهبرداری توصیف کرد.
اولا این موضوع رشوه نیست، این کلاهبرداری است. فرق است بین جرم رشوه و جرم کلاهبرداری. رشوه اونجایی است که مأمور دولت برای ارائه خدمات بچی رو دریافت بکنه. در این پرونده هایی که ما در دسترسی داریم به لحاظ عدم ارتباط با بخش های حاکمیتی موضوع رشوه نیست، موضوع کلاهبرداری است. گرچه این بخش های مربوطه به بررسی صلاحیت ها و پاسخگویی رو بایستی عزیزانمون در شورای نگهبان پاسخ بدن. کسی که ادعا میکنه که میخواد نماینده مردم بشه، کسی که قبلا هم سابقه نمایندگی داشته و میاد فریب این قبیل افراد رو میخوره، اینها هم نیازمند دقت هست. ما حتما رسیدگی میکنیم.
روز 16 بهمن ماه دادستانی تهران از دستگیری افرادی خبر داد که مدعی نفوذ در شورای نگهبان و احراز صلاحیت برای کاندیداهای رد صلاحیت شده در ازای دریافت پول بودند. پیش از دستگیری این افراد، محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس گفته بود افرادی که در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس نقش دلال را ایفا می‌کنند گاهی تا 4 میلیارد تومان پول دریافت می‌کنند. روند تایید صلاحیت‌ها تا 2 روز آینده نهایی خواهد شد. سیامک نمازی، ایرانی آمریکایی که با اتهامات امنیتی در زندان است، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه خواستار تغییر رویه مسئولان در پرونده شد. آقای نمازی در این نامه که در روزنامه قانون منتشر شده، حداقل خواسته و توقع خود را مرخصی چند هفته‌ای توصیف کرده که طی آن بتواند وضعیت نامناسب روحی و جسمانی خود را سامان داده و همچنین به وضعیت پدر 84 ساله‌اش رسیدگی کند. محمد باقر نمازی، پدر سیامک، نیز با اتهامات امنیتی روبروست که به دلیل کهولت سن خارج از زندان به سر میبرد. آقای نمازی همچنین میگوید در شهریور ماه با مرخصی و موافقت شده، اما مبلغ وثیقه به ناگهان 3 برابر شده و حتی پس از تامین وثیقه با اعطای مرخصی به او مخالفت شده است. سیامک نمازی از مدیران پیشین شرکت نفتی کرسنت در سال 1394 در ایران دستگیر شد و به اتهام ارتباط با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده است. سجاد بنابی از مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت میگوید ظهر شنبه در پی حمله سایبری اینترنت برخی اپراتورهای همراه و ثابت برای 1 ساعت با اختلال روبرو شده است. به گفته آقای بنابی این حمله از نوع حمله محرومسازی از سرویس یا همان DDoS بوده و ایران با استفاده از سپر دژفا یا دژ فناوری اطلاعات آن را دفع کرده است. عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت توضیحی در مورد منبع حمله کننده نداده است. سازمان نت بلاکس که اینترنت را رصد می کند نیز می گوید اینترنت در ایران برای 1 ساعت بدون دلایل فنی و در اثر حمله به سرور توزیع کننده قطع بوده. جمهوری اسلامی در انتهای پاییز مدعی شد که تعداد زیادی از زیرساخت های الکترونیکی دولتی با حملات گسترده سایبری روبروند. جمهوری اسلامی خود در جریان اعتراضات آبان ماه دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی را برای روزها محدود و مسدود کرد. و سرانجام این که اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران، سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و گروه همبستگی جمهوری خواهان در بیانیه‌ای خواستار تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند. این 4 گروه در بیانیه‌ای که 19 بهمن ماه منتشر شده به اقدامات شورای نگهبان در 4 دهه گذشته اشاره کرده و میگویند انتخابات به انتصابات بدل شده و آنها در این شرایط تصمیم به تحریم انتخابات گرفتند. این چهار گروه معتقدند که جمهوری اسلامی در تلاش است تا آخرین صداهای اعتراضی در مجلس آتی خاموش شوند و تنها نمایندگان گوش به فرمان رهبر وارد مجلس شوند.
سمیرا قرایی، اخبار این سطر از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. افزایش شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا، اینک بیش از 700 قربانی و بالغ بر 34,000 مبتلا به این ویروس مهلک. فراخوان بیش از 160 فعال سیاسی و مدنی در خارج از کشور برای تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی.
در جمهوری اسلامی البته هیچگاه انتخابات آزاد نبوده، ولی با گذشت زمان مدام این امکان حتی اندک رقابتی هم از اون گرفته شده.
وخامت اوضاع محمد نوریزاد در حبس از امضا کنندگان بیانیه های موسوم به 14 نفر با ادامه اعتصاب دارویی این فعال سیاسی و مدنی دربند.
پزشک هم به ایشون تاکید کرد که این اعتصاب دارویی براشون خطرناکه و میتونه به قیمت جونشون تموم بشه، اما باز هم متاسفانه ایشون اعتصاب دارویی رو ادامه میدن.
هشدارهای مدافعان حقوق بشر در خصوص وضعیت مجهول دستگیر شدگان اعتراضات عمومی سراسری آبان ماه ایران.
مثلا این حاکی از این هستی که در جمهوری اسلامی نه برای جان و نه برای آزادی انسان ها هیچ گونه ارزش قائل نیستن.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شماره قربانیان ویروس کرونا در چین از 700 تن هم گذشته و همزمان تعداد مبتلایان به این ویروس مهلک در آن کشور بیش از 34,500 تن برآورد شده است. به گزارش خبرگزاری ها شماره مبتلایان به ویروس کرونا در خارج از چین بیش از 320 مورد بوده که تاکنون 2 قربانی گرفته است، یکی در هنگ کنگ، دیگری در فیلیپین. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
گزارش‌ها حاکی است که تا روز شنبه امروز 34,546 تن در کشور چین به ویروس کرونا مبتلا شدند که اکثریت آنها در شهر ووهان، مرکز استان هوبی و اطراف این شهر به سر می‌برند. در این حال اکثر 722 مرگ ناشی از ابتلا به این ویروس نیز متعلق به همین منطقه است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیسیون بهداشت چین اعلام کرد در روز جمعه بیش از 3,300 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در سراسر این کشور تایید شده است. بر اساس این گزارش 86 تن روز جمعه بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. 81 تن از آنها در استان هوبی جان باختند. یکی از قربانیان این بیماری یک آمریکایی 60 ساله بوده که در ووهان جان خود را از دست داده است. سخنگوی سفارت آمریکا در پکن نیز مرگ او را تایید کرده است. در همین حال به گزارش رویترز، دومی بیمارستان برای درمان مبتلایان به ویروس کرونا در شهر ووهان روز شنبه آغاز به کار کرد. این بیمارستان ظرفیت پذیرش 1,700 بیمار را دارد. نخستین بیمارستان در ووهان برای مبتلایان به این ویروس پیش از این در مدت 10 روز ساخته شده بود. در این ارتباط موارد ابتلا به ویروس کرونا در سنگاپور، ژاپن، تایلند، هنگ کنگ، کره جنوبی، تایوان، استرالیا، مالزی، ویتنام، ماکائو، هند، فیلیپین، نپال، سریلانکا و کامبوج در آسیا و اقیانوسیه گزارش شده است. شبکه تلویزیونی CNN اشاره کرد که کره شمالی تنها کشوری در این منطقه است که تاکنون موردی از ابتلا به این ویروس در آن منتشر نشده است. در همین حال هزاران تن از سرنشینان و خدمه کشتی تفریحی دیاموند پرنسس قرنطینه شدند. این کشتی تفریحی با 2,600 مسافر و حدود 1,000 خدمه در نزدیکی یوکوهامای ژاپن لنگر انداخته است. تاکنون 64 تن از سرنشینان این کشتی به ویروس کرونا مبتلا شدند. در آمریکای شمالی هم مواردی از ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا و کانادا گزارش شده است. دامنه ابتلا به ویروس کرونا هم به اروپا رسیده است. از جمله در آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، روسیه، فنلاند، اسپانیا، سوئد و بلژیک. در همین حال امارات متحده عربی هم گزارش داده که 7 مورد ابتلا به ویروس کرونا گزارش شده است. از سوی دیگر مریم حضرتی معاون پرستاری وزیر بهداشت روز شنبه اعلام کرد که هنوز موردی از ویروس کرونا در ایران گزارش نشده است. پیش از این اعلام شده بود که شماری از بیمارستان‌ها در چند شهر ایران برای پذیرش بیماران مبتلا به ویروس کرونا آماده شدند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی با رد صلاحیت وسیع داوطلبین نامزدی جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی فقط افرادی را قابل نامزدی تشخیص داده که وفاداری آنها به رهبر جمهوری اسلامی 100% گزارش شده است. وحید پوراستاد.
بر فضای سردی که بر انتخابات مجلس شورای اسلامی حاکم شده، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از اینکه برخی از منتقدان انتخابات ایران را انتصابات می‌خوانند، به شدت انتقاد می‌کنند. در تازه‌ترین واکنش، احمد علم‌الهدا، خطیب نماز جمعه مشهد گفت: دشمن در آستانه انتخابات می‌خواهد الغا کند که این انتخابات انتصابات و گزینشی است. و همچنین گفت آنچه باعث تأسف است این است که برخی مسئولین با سمت بالا با دشمن همصدا شوند و انتخابات را تشریفاتی بنامند. چند روز قبل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود بزرگترین خطر برای حاکمیت جمهوری اسلامی این است که انتخابات تشریفاتی شود.
بزرگترین خطر برای دموکراسی و برای حاکمیت ملی اون روزی است که انتخابات بشه تشریفات. حالا یه وقتی است که من میخوام در انتخابات شرکت نکنم به یه دلیلی، یه جوره. یه وقتی من اعتماد ندارم برم پای صندوق، این دیگه خیلی خطرناکه.
این انتقاد حسن روحانی قبل از واکنش احمد علم‌الهدا با انتقاد غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هم مواجه شده بود. علی خامنه‌ای 16 بهمن ماه در یک سخنرانی از کسانی که به وسیله انتخابات به جایی رسیدند اما انتخابات را زیر سوال می‌برند ابراز تعجب کرد و گفت چگونه است که انتخابات وقتی به نفع شما صحیح و متقن است اما وقتی به نفع شما نیست انتخابات خراب است.
کسانی که تریبون‌هایی در اختیار دارند، جایگاهی دارند، جوری حرف نزنند که دشمن سوء استفاده کنه و مایه دلسردی مردم بشه. خب وقتی شما بگید این انتخابات مهندسی شده است، خب مردم دلسرد میشه. وقتی شما بگید که اینجا دموکراسی نیست، اینا انتخابات نیست، انتصابات است، خب مردم دلسرد میشن، در حالی که این دروغه. غلط‌ترین کارها در این زمینه حمله به شورای نگهبان است. خب شورای نگهبان یه مجموعه مورد اعتماد است. چطور آسان متهم بکنن شورای نگهبان رو که این از روی غرض مثلا فلانکس رو رد کردن یا فلانکس رو قبول کردن؟
احمد علم‌الهدا در بخش دیگری از سخنرانی خود در خطبه‌های نماز جمعه مشهد همچنین گفت اینکه بگوییم 6 مجتهد شورای نگهبان با جناح‌گرایی حکم می‌کنند مثل این است که بگوییم پیامبر به نفع داماد و پسرعمویش حکم می‌کند. او همچنین گفت فقهای شورای نگهبان به اندازه وزن برخی آقایان نماز شب خواندند. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این دفاع آقای علم‌الهدا به نظر من بیشتر نوعی خوشرخصی و اظهار سرسپردگی در برابر اوامر رهبری هستش. البته فکر میکنم آقای علم‌الهدا مثل همیشه تند رفته و دفاع جانانه‌ای که از شورای نگهبان کرده و مثلا قیاس عمل کرده اون با رفتار پیامبر نوعی کاسه گرم‌تر از آش شدن و اصطلاحاً کاتولیک‌تر شدن از پاپ هستش. چون خود آقای خامنه‌ای هم با همه حسابی که روی شورای نگهبان باز کرده برای مهندسی انتخابات و دفاعی که همیشه از فقهای این شورا میکنه، باز هم با این شدت و حدت و کیفیت ریاکارانه‌ای که آقای علم‌الهدا به کار برده، مثل این که مثلا اینها نماز شب میخونن یا وزن مثلا این حتی این نماز رو هم تعیین بکنه، آقای خامنه‌ای تقریبا هیچ وقت یک همچین رفتاری از خودش نشون نمیده و یک چنین مزامینی رو به کار نمیبره. البته آقای علم‌الهدا من تصور میکنم به واسطه یه جایگاه سیاسی که در خراسان به عنوان نماینده ولی فقیه داره و هم به واسطه نسبتی که با آقای رئیسی داره، ایشون پدر خانم آقای رئیسی هستن که در هر حال از آقای رئیسی به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی رهبری آینده اسم برده میشه، در اینجا میشه در واقع منافع آقای علم‌الهدا رو به خوبی دید. اگر حاکمیت یک دست بشه و رقبا هست بشن، البته رقبا دیگه حتی منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی هم نیستن، رقبا کسانی هستن که ممکن است یک زاویه کوچکی مثلا با نظرات رهبری و یا خب نمایندگان اون مثل آقای علم‌الهدا داشته باشن. من فکر میکنم این نوع از دفاع از عملکرد شورای نگهبان بیشتر در راستای محاسباتی هستش که برای منافع آینده خودشون دارن پیش بینی میکنن.
رد صلاحیت‌های گسترده و تاریخی شورای نگهبان این بار فقط تنها عامل فضای سرد انتخابات مجلس 11 هم نیست. وضعیت سخت اقتصادی مردم، سرکوب خونین اعتراض‌های سال‌های اخیر به ویژه آبان ماه، سرنگونی هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر و خدمه از سوی سپاه پاسداران دست به دست هم داده که شوقی برای مردم باقی نماند. محمد جواد اکبر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این بار مسئله اینه که مردم همه راه‌ها رو آزمودن برای اینکه بتونن در همین چارچوب موجود زندگیشون رو تغییر بدن، حکومتشون رو تغییر بدن، اقتصادشون رو تغییر بدن. دوره به دوره در انتخابات‌ها شرکت کردند، علارغم اینکه در هیچ دوره انتخابات‌ها آزاد نبود، به معنی واقعی کلمه رقابتی نبود، اما وقتی هیچ یک از این مشارکت‌ها در انتخابات نمیتونه تغییری در زندگیشون ایجاد بکنه و در نهایت یک نفر و یک جریان تصمیم میگیره، جامعه به این نتیجه میرسه که چرا کار بیهوده بکنه و رأیی بده که بعداً با همین رأی او رو بیشتر سرکوب میکنن و با همین رأی جلوی آزادی و امنیت او میستن.
چند روز قبل حمیدرضا جلایی‌پور، جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح طلب، در تلگرام خود نوشته بود که مهندسی حذف کاندیداهای کرسی‌های نمایندگی این بار کلی و مبهم اعمال نشده، بلکه خیلی جزئی، دقیق و نقطه به نقطه انجام شده، به طوری که هم‌اکنون 230 کرسی مجلس از قبل از انتخابات معلوم است. در چند دهه گذشته نهادهای حقوق بشری انتخابات در ایران را غیر سالم و غیر رقابتی می‌دانند.
با اینکه برخی منتقدین تحریم انتخابات جمهوری اسلامی را از آن رو بیفایده می دانند که به دلیل نبود منابع مستقل در کشور، نظام مذهبی حاکم همواره موفقیت انتخابات را جلوه سازی می کند، بیش از 160 فعال سیاسی و مدنی در خارج از ایران با انتشار فراخوانی خواستار تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند. امضا کنندگان بیانیه تحریم انتخابات را فرصتی برای رشد جنبش اعتراضی فراگیر و زوال استبداد مذهبی خواندند. فرزانه عظیمی، فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه ساکن اتریش، درباره آن به رادیو فردا میگوید:
یکی از مهمترین حق هر شهروندی همین حق رأی و حق انتخابه. در جمهوری اسلامی البته هیچگاه انتخابات آزاد نبوده، ولی با گذشت زمان مدام این امکان حتی اندک رقابتی هم از اون گرفته شده و امروز تو این انتخاباتی که در پیش داریم از قبل تکلیف 70% حوزه‌های نمایندگی با کنار گذاشتن یا رد صلاحیت بیشتر نمایندگان و خصوص نمایندگان اصلاح طلب از قبل روشن شده. بنابراین این دعوتی که از مردم میشه برای دعوت به انتخابات در واقع دعوتیه که به قول آقای خامنه‌ای برای بیمه کردن نظام، برای اینکه نشون بدن که اکثریت مردم طرفدارشون هستن و به این شکل یک نوعی به خودشون مشروعیت بدن. و در نتیجه به خصوص بعد از اون چه که ما در ماه آبان و بعد از اون در پی اعتراضات خونین که به خون کشیده شد توسط حکومت و به دستور آقای خامنه‌ای و همینطور سرنگونی این هواپیمای اوکراینی که در نتیجه دیدیم که برای سپاه و فرمانده اون آقای خامنه‌ای جون مردم هیچ ارزشی نداره، سوال مهم اینه که خب رأی مردم در اینجا چه ارزشی داره بجز این که استفاده بکنن ازش برای دوره انتخابات و بعد از اون دوباره مردم معترض یک عده اغتشاشگر خوانده بشن و هیچ اهمیتی به خواستای اونا داده نشه. نافرمانی مدنی برای اینه که حکومت رو ما از مردم دعوت کردیم که تحریم فعال بکنن تا حکومت رو وادار بکنیم که دست از این نوع انتخابات که انتخاباتی کاملا فرمایشیه برداره. خواست ما انتخابات آزاد و منصفانه است. امروز دیگه این اما برهن شده که نمیشه بدون تغییر ساختار جمهوری اسلامی به خواستای حتی کوچیک معیشتی هم رسید. در نتیجه وقتی که همه مردم یک صدا از اقشار مختلف بیان و تحریم کنن این انتخاباتو، دیگه نه آقای روحانی میتونه بگه که مخالفین ما یک اقلیت کوچیکی هستن، نه آقای خامنه‌ای میتونه بگه. و این فشار مردم، مبارزه مدنی اونها و مبارزه خشونت پرهیز اونها میتونه جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره.
فرزانه عظیمی بود، فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه تحریم بیش از 160 فعال سیاسی و مدنی خارج از کشور برای تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی. همان گونه که در اخبار هم شنیدید، 4 حزب سیاسی هم با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند: اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و گروه همبستگی جمهوری خواهان. و اما شما در این باره چه فکر می‌کنید؟
آقای خامنه، شمایی که میگید اگه از من خوشتون نمیاد به خاطر ایران بیای رأی بدید، خب شما چرا نمیرید کنار به خاطر ایران؟ خب مردم از شما خوششون نمیاد، شما چرا فداکاری نمی کنید؟ شما و حکومتتون به خاطر ایران برید کنار.
یکی از ابتدایی ترین و نیرومندترین حقوق شهروندی، شرکت در انتخابات کشور و یا محل سکونتش است. شما بیش از 40 سال سرکوب، تهدید و حقبازی، آیا یک بار به کشور و مردم بزرگ ایران این حق را داده اید که آزادانه بدون تهدید و ترس و وحشت پای صندوق‌های رأی بروند؟
آقای علم الخدا دیروز در نماز جمعه اعلام نمود که هر کس رأی ندهد به جهنم می رود. من اولین کسی هستم که رأی نخواهم داد و به جهنم خواهم رفت.
میگن که جامعه در سطح بالایی از نارضایتی قرار داره و میگن که جامعه ما به صورت تک صدایی شده و به همین منظور به لحاظ اعتراض به پای صندوق رأی نخواهند آمد. و من در جواب عرض میکنم که اگر نارضایتی هست، نارضایت مردم نسبت به آمریکاست، نه نسبت به نظام. هیچ ایرانی از حق رأی خودش نخواهد گذشت و ما امسال هم انتخاباتی پرشور و بانشاط خواهیم داشت.
من از سال 78 تا الان با خانواده رأی ندادم و رأی نخواهم داد. زمانی رأی میدم که دموکراسی کامل تو ایران برقرار باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد نوریزاد، فعال سیاسی و مدنی و از امضا کنندگان بیانیه‌های موسوم به 14 نفر که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، بنابر گزارش‌ها به اعتصاب دارویی خود ادامه می‌دهد و وضعیت وی وخیم گزارش می‌شود. رشته بیانیه‌های 14 نفر از حدود 8 ماه پیش همزمان با 10 سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز و اعتراضات سال 88 ایران انتشار یافت که شماری از امضا کنندگان این بیانیه‌ها همچنان در حبسند، در حالی که شماری با قرار وثیقه موقتاً آزاد و شماری دیگر تحت پیگرد قرار دارند. در بیانیه‌های یاد شده، کوشندگان حقوقی، سیاسی و مدنی چند ماه پیش از رویداد اعتراضات آبان ماه با هشدار پیرامون وضعیت کشور، گزار مسالمت‌آمیز و کامل از جمهوری اسلامی را با کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات آزاد خواستار شدند. محمد حسین آغاسی، وکیل دادگستری ایران در کشور، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت محمد نوریزاد را چنین بازگو می کند.
در روز محاکمه همطور که قبل هم اطلاع دارم، من ایشون به شدت ضعیف شده بود و به زحمت میتونست روپاش واقعا بیسته و خودش رو کنترل بکنه. چند بار میخواست در دادگاه زمین بخوره، چیز روش رو گرفتن، اگرچه پزشک هم برای مراقبت خاص از ایشون در روز دادگاه آورده بودن چون احساس خطر میکردن خوری آقایون. و اما به تازگی ما متوجه شدم که تعداد دفعات بیهوشی ایشون و فاصله بیهوشی کم شده و دفعات بیهوشی زیادتر شده، به طوری که واقعا نگران این هستیم که آیا سلامتشون از زندان آزاد میشه یا نه. من از دادگاه در روز محاکمه تقاضا کردم که با توجه به این که وثیقه 1,200,000,000 تعیین شده، ما آماده تعدیه وثیقه و معرفی سند هستیم. منتها دادگاه مخالفت کرد و به صورت شفاهی گفت که این مسئله را فعلا نیاز نیست پیگیری بکنید تا من ببینم چه حقوق ساده کردن تکلیف چی میشه.
گفته میشه که آقای آقاسی، آقای نوریزاد در اعتصاب دارویی به سر میبرند. آیا ایشون اعتصاب غذا که پیشتر کرده بودند همچنان در اعتصاب غذا هستند یا اعتصاب دارویی چگونه هست؟
اعتصاب غذاشون رو بنا به درخواست دوستان و از جمله خود من و همسرشون حدود 10 روزی هستش که کنار گذاشتن، اما اعتصاب دارویی رو همچنان ادامه میدن. حتی پزشک هم به ایشون تاکید کرد که این اعتصاب دارویی براشون خطرناکه و میتونه به قیمت جونشون تموم بشه، اما باز هم متاسفانه ایشون این اعتصاب دارویی رو ادامه میدن.
شما آخرین تماسی که آقای آقاسی داشتین با آقای محمد نوریزاد کی بود؟
من به صورت مالواسطه باشون تماس داشتم و آخرین اطلاع من مربوط به دیروز صحبتش.
و چگونه بودن ایشون؟ چه گفتن صحبتشون؟
صحبتشون این بود که آخرین بار روز قبل، یعنی پریروز، از هوش رفتن، یک مدتی از خود بی خود شدن و بعد از مدتی به هوش آمدنشون. و ما صحبتشون این بود تا زمانی که حداقل به زندان ماموریشون رو منتقل نکنن و از زندان اطلاعات در نیارن، ایشون به اعتصابشون همچنان ادامه میدن.
گزارش های دیگه ای هست آقای آقاسی در مورد دو تن دیگر از امضا کنندگان بیانیه های 14 نفر، آقای جواد لعل محمدی که گویا بازداشت شدن و شفاهی حکم 9 سال حبس بهشون اطلاع داده شده، و همچنین گزارش هایی هست در مورد بازداشت دوباره آقای عبدالرسول مرتضوی که گویا 14 سال حبس حکمشون بوده. آیا اینا رو تایید میکنین؟ چگونه است وضعیت این دو؟
بله، آقای لعل محمدی و آقای مرتضوی هم خانوادهشون به من مراجعه کرده بودن، ولی به یک علت خاصی که الان عرض میکنم نیاز نشد که بکارشون کنیم. آقای مرتضوی رو تصور میکردیم که براشون قبل از که موارد پرونده بشه آزادی مطلق و بدون تعقیب کیفری صادر شده، ایشون رو به اصفهان برده شدن و در اصفهان ایشون رو آزاد کردن بدون شرط. و آقای لعل محمدی رو براش وثیقه گذاشته بودن و آزاد شده بود در زمانی که محاکمه آقای نوریزاد و خواستار و خواهر برادر سپهری بود. بله، آقای مرتضوی رو روز محاکمهشون همزمان با محاکمه خانم آقای سپهری بود و ایشون در اصفهان بودن، در دادگاه حاضر نشده بودن، به همین دلیل محکومیت سنگینی براشون تعیین شده و بعد از اون ظاهرنشون جلب کردن و دستگیر کردن. و اما آقای لعل محمدی رو هم احضار کردن و ایشون در بازداشت ظاهرن به سر میبرن.
آقای آقاسی، اگه یه جمع‌بندی بخوایم داشته باشیم از امضا کنندگان بیانیه های 14 نفر، اکنون چند تن از اونها در حبسن یا در بازداشتن یا آزاد هستن؟
در حال حاضر اونچه که من تو ذهنم هست 7 نفر در بازداشت هستن. 2 نفر رو هم اصلا تفتیقه قرار ندادن، آقای دکتر محمد ملکی و مادر ستار بهشتی رو. چند نفر هم تحت تعقیب هستن که با وثیقه آزادن بقیه.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ایران. کمپین بین المللی حقوق بشر درباره وضعیت مجهول دستگیر شدگان و زندانیان اعتراضات عمومی سراسری آبان ماه ایران هشدار داده و ابراز نگرانی کرده است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس، به رادیو فردا میگوید
حداقل نمیگن بعد از این مدت نزدیک 3 ماه که تعداد قربانیان چه بوده. وقتی ما در مقابل یک همچین بیمسئولیتی و یک همچین اسمش نمیشه گذاشت مخفی کاری، مثلا این حاکی از این هست که در جمهوری اسلامی نه برای جان و نه برای آزادی انسان ها هیچ گونه ارزشی قائل نیستن و خودشون رو مسئول نمیدونن. یک بار اون هم فکر کنم یکی از شاید نمایندگان مجلس بود گفت 7000 تن دستگیر شدن. خب حالا دستگیری 7000 تن خودش کم نیست. خبرهای هم به ما رسید که در خود تهران چه شهرستان ها با ده ها کمبود بازداشتگاه هم مواجه بودند. خب داستان شهریزک که با وجود گذشته 10-11 سال هنوز از خاطره ها نرفته. ما در مقابل یک وضعیت کاملا خارج از محدوده قانون، خارج از انتظارات شهروندان یک جامعه از دولتش داریم. نه، این یک حکومتی است که به خودش هر حق رو میده که حقوق مردم رو زیر پا بگذاره، پایمال بکنه، مسئول هم و جوابگو هم نباشه.
عبدالکریم لاهیجی در پاریس. بخش بعدی خبری 5 بعد از ظهر ایران.